ساعت 9 صبح ایران. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنوید. مخالفان بشار اسد در سومین شهر بزرگ سوریه متحسن شدند. 1000 مجروح از شهر محاصره شده مصراته در لیبی تخلیه شدند. در درگیری نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان در شمال عراق 90 نفر زخمی گردیدند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند. بیش از 5000 تظاهرکننده مخالف حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه کنترل میدان اصلی شهر حمص، سومین شهر بزرگ کشور را در اختیار گرفتند و در آن متحسن شدند. متحسنین اعلام کردند که تا رسیدن به خواسته های اصلی خود، از جمله ملغا شدن وضعیت فوق‌العاده در کشور، به تحسن خود ادامه خواهند داد. تحسن در میدان اصلی شهر حمص پس از مراسم تشییع قربانیان تظاهرات یک شنبه در این شهر صورت گرفت. یک کشتی باری موفق شد 1000 مجروح جنگی را از شهر محاصره شده مصراته در لیبی خارج کند. این در حالی است که بریتانیا اعلام کرده است برای تخلیه بیش از 5000 کارگر مهاجر در این شهر برنامه‌ای با کمک سازمان ملل تدوین کرده است. مقامات سازمان ملل اعلام کردند دولت قذافی تعهد کرده است گذرگاهی امن را برای تخلیه مجروحان و کارگران مهاجر خارجی در اختیار سازمان ملل قرار دهد. همچنین به گروه‌های امدادی سازمان ملل اجازه داده خواهد شد تا وارد مصراته شوند. درگیری نیروهای امنیتی و معترضان در تظاهرات روز دوشنبه در شهر سلیمانیه در شمال عراق دست کم 90 زخمی بر جای گذاشت. تظاهرات در شهر سلیمانیه برای دومین روز متوالی صورت گرفت و با دخالت نیروهای انتظامی و امنیتی به خشونت کشیده شد. نیروهای امنیتی با شلیک گلوله و گاز اشکاور سعی در متفرق کردن تظاهرکنندگان داشتند که با مقاومت و سنگ پرانی آنها مواجه شد. تظاهرات در شهرهای شمالی عراق در اعتراض به حکومت نیمه خودمختار کردستان در روزهای گذشته فراگیرتر شده است. معترضان خواهان انجام اصلاحات و مبارزه با فساد دستگاه‌های اجرایی هستند. عفو بین الملل از سازمان‌های مدافع حقوق بشر هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای توسط نیروهای امنیتی به خشونت علیه تظاهرکنندگان را محکوم کرده بود. ساعت 9:02:45 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. گفتگوی ویژه این هفته را حسین آریان همکارمان با گری سمور دستیار ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور هسته‌ای، کنترل تسلیحات و سلاح‌های کشتار جمعی انجام داده است که با هم می شنویم.
در روزهای اخیر مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که نسل جدیدی از سانتریفیوژهای ساخت ایران در مراکز غنی‌سازی کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برنامه هسته‌ای ایران یکی از بزرگترین دلمشغولی‌های کشورهای غربی در خاورمیانه است و پیشرفت‌های جدید ایران در زمینه هسته‌ای به موج تازه‌ای از نگرانی‌ها در غرب به ویژه در آمریکا دامن زده است. پیشرفت دولت قبلی آمریکا یعنی دولت جورج بوش برای مذاکره مستقیم و یا غیر مستقیم با ایران توقف غنی‌سازی بود، در حالی که دولت باراک اوباما بدون تأکید به این پیشرفت، ضمن اینکه تحریم‌ها علیه ایران را افزایش داده است، مایل است مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی حل شود. در این باره گفتگویی دارم با گری سیمور، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در امور هسته‌ای، کنترل تسلیحات و سلاح‌های کشتار جمعی.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از اون میپرسم سیاست دوگانه تحریم و دیپلماسی دولت اوباما در قبال ایران چه نتیجه ای داده است؟
Well, let me start by saying that the Bush administration said that once Iran satisfied concerns about its nuclear program, then Iran could have a peaceful nuclear program like any other NPT party. The Obama administration has said the same thing.
لازم است در ابتدا بگویم که دولت بوش موافق برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز برای ایران بود. مانند همه اعضای معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا MPT، به شرطی که ایران اول نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ایش را رفع کند. دولت اوباما هم همین را می‌گوید. گویی که وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتون یک قدم فراتر گذاشته و صریحاً گفته است که حقوق ایران در چارچوب MPT مانند سایر اعضای این معاهده است که محدودیتی برای توسعه برنامه غنی‌سازی برای فعالیت‌های صلح‌آمیز قائل نیست. اما پیش از برخورداری از این حقوق، ایران باید قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا کند، نگرانی‌های موجود درباره برنامه هسته‌ای‌اش را رفع کند و اعتماد جامعه جهانی را به این برنامه جلب کند. به عبارت دیگر، هیلاری کلینتون آنچه را که دولت بوش به طور ضمنی توصیه می‌کرد آشکارا بیان کرده است. نکته شگفت‌انگیز این که ایران تنها عضو MPT است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نتوانست از گزارشی در مورد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش ارائه دهد. بنابراین در حال حاضر توپ در زمین ایران است و این به عهده تهران است که شورای امنیت و سایر کشورها را متقاعد کند که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.
می‌دانیم که به برآورد شماری از مؤسسات پژوهشی مهم غربی از جمله مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، ایران تا سال 2015 قادر نخواهد بود که سلاح هسته‌ای بسازد، یعنی 4 سال دیگه. و همینطور که شما گفتید، رهبران ایران برای ساختن سلاح هسته‌ای تصمیم قطعی نگرفتند و بالاخره گفتید که مطمئن نیستید که اقدامات انجام شده علیه ایران بتواند رفتار ایران را تغییر دهد. با این حساب، آیا گزینه نظامی کماکان مطرح است؟
Well, President Obama has said that the military option is on the table, but obviously that's not something that he finds an attractive thing to do. That's why he's trying to resolve this issue through diplomatic means.
پرزیدنت اوباما گفته است که گزینه نظامی مطرح است، ولی این گزینه مطلوبی برای او نیست. به همین جهت اوباما سعی دارد که مسئله هسته‌ای ایران را از طریق دیپلماسی حل کند. به باور من اگر ایران متوجه شود که برای پیگیری برنامه هسته‌ایش باید هزینه زیادی را متحمل شود، آن وقت ممکن است رهبران ایران به نوعی مصالحه تن در دهند و ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را کاهش دهند. به هر صورت نمی‌توانیم بگوییم که این راه و روش نتیجه خواهد داد، مگر اینکه همه به عنوان جامعه بین الملل با هم همکاری کنیم. برای این کار آمریکا روابط ویژه‌ای با چین در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل برقرار کرده که نتیجه موثری هم داشته است. اقدامات شورای امنیت تا حدی ایران را نگران کرده، ولی در حال حاضر توجه همه به خیزش‌های گوناگون در کشورهای عربی است و مدتی طول خواهد کشید تا مسئله هسته‌ای ایران بار دیگر در مرکز توجه قرار گیرد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بیشتر گفتید که ایران با مشکلات فنی روبروست. ایران برای ساختن سانتریفیوژهای پیشرفته دسترسی به تکنولوژی پیشرفته نداره. گویی اینکه اخیراً ایران اعلام کرده که به زودی سانتریفیوژهای نسل جدید را آزمایش خواهد کرد. ضمناً ایران از نظر تهیه مواد خام هسته‌ای چه از خارج و یا توسعه معادن اورانیوم داخلی مشکلاتی داره. با این حساب به نظر میرسه که ایران نمیتواند پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. نظر شما در این باره چیست؟
Well, I think that Iran is making progress, but making very slow progress. And I think often the leaders in Iran tend to exaggerate the progress they're making.
به نظر من ایران در حال پیشرفت است. البته این پیشرفت کند است، اما در بیشتر مواقع رهبران ایران در مورد پیشرفت این کشور اغراق می کند. همانطور که شما گفتید، ایران به تازگی اعلام کرده است که سانتریفیوژهای پیشرفته ای را به کار خواهند گرفت، ولی سالهاست که روی این سانتریفیوژها کار کردند و به نظر می رسد که این دستگاه‌ها بدون اشکال فنی نیست. به هر حال باید صبر کرد و دید که آیا ایران می تواند این دستگاه‌ها را به کار بیاندازد یا نه. با شما موافقم که ایران برای خرید مواد خام هسته‌ای و تأمین قطعات سانتریفیوژها با مشکلاتی مواجه است. همینطور در مورد تهیه اورانیوم طبیعی، چرا که قطعنامه‌های سازمان ملل کشورها را از فروش این ماده به ایران منع کردند. اگر ایران قطعنامه‌های سازمان ملل را اجرا کند، آمریکا و سایر کشورها همان گونه که خود اعلام کردند، حاضرن نیازهای ایران را برآورده کنند و حتی تکنولوژی لازم برای کارهای صلح‌آمیز را در اختیار ایران قرار دهند. بنابراین اگر هدف ایران استفاده از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است، راه ساده‌ای پیش رویش قرار دارد و آن انتخاب این است که می‌تواند از همکاری کشورهای غربی برخوردار شود.
برخی از کارشناسان بر این باورند که ایران صرفاً به دنبال دستیابی به توانایی لازم برای ساختن سلاح هسته‌ای است و می‌خواهد یک قدرت اتمی مجازی مانند ژاپن باشد که تکنولوژی لازم رو برای ساختن بمب دارد ولی قصد چنین کاری رو نداره. آیا در مورد ایران کشورهای غربی از جمله آمریکا این گونه توانایی رو قبول خواهند کرد؟
Well, first of all, I think it's very difficult for me as an outsider to truly understand what Iran's intent is. Some of my Iranian friends say that Iran just wants to develop the option.
برای من به عنوان یک نفر که از خارج به مسائل داخلی ایران نگاه می‌کند، مشکل است که قصد واقعی ایران را بدانم. برخی از دوستان ایرانی من میگویند که ایران قصد ساخت سلاح هسته‌ای را ندارد، زیرا داشتن چنین سلاحی کشورهای همسایه ایران را نگران خواهد کرد و این کشور را در معرض خطر بالقوه آمریکا و همپیمانانش قرار خواهد داد. برخی دیگر از دوستان ایرانی من بر این باورند که ایران میخواهد سلاح هسته‌ای داشته باشد، زیرا این کشور با کشورهای دارای سلاح هسته‌ای محاصره شده است، مانند پاکستان، روسیه، هند، آمریکا و اسرائیل. فکر میکنم که در داخل هیئت حاکمه ایران تفاوت کاملی بر سر داشتن یا نداشتن سلاح هسته‌ای وجود ندارد. نگرانی من این است که ایران با توسعه توانایی هسته‌ایش ممکن است قدم بعدی را بردارد و سلاح هسته‌ای را بسازد. با توجه به ماهیت سیاسی کشورهای خاورمیانه و روابط پر از تنش ایران با شماری از همسایگانش، به احتمال زیاد این کشور قناعت نخواهد کرد و سلاح هسته‌ای خواهد ساخت. حتی اگر ایران چنین کاری نکند، کشورهای دیگر خاورمیانه برای تأمین امنیت خود کوشش خواهند کرد که مانند ایران به توانایی لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای دست یابد. با توجه به ماهیت سیاسی خاورمیانه و بی‌ثباتی موجود در آن، وجود چند کشور با قدرت هسته‌ای می‌تواند بسیار خطرناک باشد.
سوال آخر این که اطلاعات موجود در غرب در مورد برنامه هسته‌ای و توان ایران در این زمینه ناقصه. ممکنه ایران تأسیسات و یا مراکز هسته‌ای مخفی داشته باشد که غرب از اون اطلاعی نداره. اگر چنین باشد و اگر ایران بدون پیشبینی غرب سلاح هسته‌ای بسازد، آیا غرب میتواند از فاکتور بازدارندگی استفاده کند، همون گونه که در زمان جنگ سرد بین غرب و اتحاد جماهیر شوروی معمول بود؟
I think that the deterrence works best when there are two opponents that are pretty much equally armed and where there are relatively few sources of conflict and tension.
به باور من بازدارندگی موقعی کارساز است که دو طرف مقابل از نظر قدرت تقریبا همتراز باشند و منابع تنش‌زا بین آن دو کم باشد. در خاورمیانه در صورت وجود چند قدرت هسته‌ای نمیتوان به بازدارندگی با ثباتی امیدوار بود. این کشورها ممکن است از نظر سلاح همتراز نباشند و در مقابل حملات پیشدستانه آسیب پذیری داشته باشند و بنابراین بخواهند در اولین فرصت از سلاح هسته‌ای استفاده کنند. در خاورمیانه چند کشمکش و درگیری منطقه‌ای وجود دارد که با جرقه‌ای میتوانند به رویارویی هسته‌ای منجر شوند. چیزی مانند بحران موشکی کوبا که در اوت 1962 اتفاق افتاد. مطمئن هستم که رهبران ایران نمی‌خواهند کشورشان را در معرض تهدید هسته‌ای قرار دهند. در این حال بر این باورم که با توجه به بی‌ثباتی موجود در خاورمیانه امکان پیش‌بینی‌های نادرست و برآوردهای غلط در این منطقه زیاد است و این می‌تواند به بحران هسته‌ای منجر شود و بسیاری از کشورها خواهان چنین بحرانی نیستند.
گری سیمور، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایالات متحده در امور هسته‌ای، کنترل تسلیحات و سلاح‌های کشتار جمعی، در گفتگوی ویژه این هفته به پرسش‌های همکارمان حسین آریان پاسخ می‌گفت. و اما برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته، ویژه بررسی تحریم‌های حقوق بشری علیه 32 مسئول و مقام جمهوری اسلامی است. مرداد قاسمفر از رادیو فردا ابعاد گوناگون اقدام اتحادیه اروپا را در گفتگو با صاحب نظران بررسی کرده است.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، من مهرداد قاسمفر هستم. در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، در برنامه این هفته تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم 32 مقام سپاهی، انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی را بررسی خواهیم کرد. اتحادیه اروپا با اعلام اینکه وضعیت حقوق بشر در ایران از همیشه وخیم‌تر شده است، نام 32 تن از مقام‌های نظام اسلامی را به عنوان ناقضان حقوق بشر اعلام کرد. این مقام‌ها قرار است در تمامی کشورهای این اتحادیه هم با تحریم‌های مالی مواجه شوند، یعنی اموالی اگر در این کشورهای اروپایی دارند ضبط و توقیف شود، و هم مشمول تحریم‌هایی چون جلوگیری از ورود یا حتی عبور از خاک این کشورها قرار گیرند. این به خودی خود برای فعالان حقوق بشر دارای اهمیت است، چرا که به گفته آنان این نخستین باری است که اتحادیه اروپا مسئولان جمهوری اسلامی ایران را تحت تحریم‌های اینچنین، آن هم صرفاً مرتبط با حقوق بشر، قرار می‌دهد. پیش از این اگر همچنین تحریم‌هایی از سوی کشورهای غربی اعلام شده، مرتبط با مقام‌های فعال در حوزه انرژی اتمی بوده است. اما این گونه قطعنامه‌ها منتقدانی هم دارد، منتقدانی که چنین بیانیه‌هایی را در آنچه که مهار رفتارهای مغایر حقوق بشری جمهوری اسلامی می‌خوانند بی‌فایده می‌دانند. یکی از آنها استاد پیشین روابط بین الملل دانشگاه گلاسکو، رضا تقی‌زاده است.
در طول 10 سال گذشته جامعه اروپا و آمریکا که رهبری تحریم‌های شخصیت‌های نظامی، سیاسی، امنیتی ایران رو به عهده داره، منتشر کردند و تعدادی از مسئولین ایرانی در این لیست‌ها قرار گرفتند، ولی نه دولت ایران به تنظیم این لیست‌ها و تحریم علیه اونها بهای زیادی داده و نه محدودیت‌هایی که علیه این اشخاص اعمال شده تاثیرگذار بوده. هدف این تحریم‌ها اعمال فشار نهایی علیه ایران نیست. جامعه اروپا و آمریکا همچنان سیاست درهای باز دیپلماسی رو با ایران ادامه میدن و اگر ایران رفتارش رو تغییر بده و تجدید نظری در مناسباتش با آمریکا و اروپا بکنه و یا سیاست‌هایی که داره و به هر حال مورد پذیرش آمریکا و اروپا نیست تغییر بده، بی‌تردید این اسامی یقیناً از یادها خواهند رفت و کسان دیگری که در این لیست قرار ندارن ادامه مناسبات رو امکان پذیر میشن.
اما موافقان این گونه قطعنامه‌ها معتقدند که چون این تحریم‌های بین‌المللی تبلیغات داخلی نظام جمهوری اسلامی را در اینکه آسیب پذیر نیست خنثا می‌کند. مجتبی واحدی، سخنگوی مهدی کروبی در خارج از کشور:
حتما حتما موثره. ببینید یکی از روش‌های تبلیغاتی که احمدی نژاد به خصوص و گروهش دارن اینه که در داخل کشور مردم رو، نه مردمی که طرفدارشون هستن، اوها نه، بسیار از مردم که به هر حال به شرایط داخلی و خارجی نگاه می‌کنن، می‌خوان اونها رو قانع بکنن، بگن ببینید ما زور داخلی که دستمون هست، می‌تونیم شکنجه کنیم، تجاوز کنیم، بکشیم، پول هر چقدر دلمون می‌خواد برداریم، در شرایطی که مردم ایران گرسنه هستن، بچه‌های مردم توی بعضی شهرها تو کوچه درس می‌خونن، ما می‌ریم تو لبنان و ونزوئلا و نیکاراگوآ مدرسه می‌ذاریم. می‌خوام بگم در خارج هم هیچ مخالفت جدی با ما وجود نداره. به همین جهت بخشی از مردم رو که این مسائل بر روحیه‌شون تأثیر داره ناامید کنم، بگم خب اینا که در داخل زورشون زیاده، در خارج هم کسی مخالفشون نیست، پس تا الابد ما در حکومت خواهند بود. به نظر من حداقل تأثیر این کار اینه که اینها بفهمن، مردم متوجه بشن که نخیر، دنیا بی‌تفاوت نیست.
یکی از نهادهایی که در تصویب این فهرست فعال بوده، فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر است، نهادی که نایب رئیس آن عبدالکریم لاهیجی است که او نیز در اهمیت این قطعنامه چنین میگوید:
ما دیدیم سالهاست، من بیش از 30 ساله که در این حوزه کار میکنم، ما سالها دیدیم که جمهوری اسلامی برای اینکه همین قطعنامه های بدون ضمانت اجرا هم بر ضدش صادر نشه، هیئت های نمایندگی میفرسته، به قول خودشون لابینگ میکنن، کادوهای گران قیمت میدن که یک قطعنامه هم بر ضد ایران صادر نشه. نه، ما فکر میکنیم که این گام بزرگی است که اتحادیه اروپا برداشته. اگر این اسامی اومدن، نه فقط به اعتبار اینکه اینها یک مقامی در ساختار جمهوری اسلامی داشتن، نه، به خاطری که اینها مسلمه بر اساس تحقیقاتی شده در این سیاست سرکوب نقش اصلی داشتن.
منتقدان این قطعنامه ها اما میگویند که این تحریم ها جدی نیست، چرا که تحریم کنندگان در پی تداوم گفتگو با جمهوری اسلامی حتی افرادی را که در این فهرست ها بودند از فهرست خارج کردند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی:
در اجرای همین سیاست زمانی که ضرورت داشته اشخاص مهمتری از هیئت حاکمه ایران در لیست این تحریم‌ها قرار بگیرن، حتی بعد از قرار گرفتن در لیست هم با یک تجدید نظر ثانوی، لیست‌ها به نوعی تنظیم شده که ادامه سیاست درهای باز با ایران همچنان امکان پذیر باشه. نمونه آقای علی اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه فعلی ایران هست که در لیست قبلی تحریم‌های سیاسی آمریکا و اروپا اسم او منظور شده بود، ولی بعد از اینکه آمریکا و اروپا متوجه این داخل شدن اسم آقای صالحی شدن، با یک تجدید نظر اسم ایشون رو خارج کردن و میبینیم آقای جلیلی هم همچنان با وجود اینکه مقام درجه که امنیتی ایران هست خارج از این لیست قرار گرفته، ولی اشخاص کوچکی در یک دادگاه و یا فرماندهی در یک بخشی از سپاه همچنان در این لیست گنجونده شدن که این گنجایش اسامی به هیچ وجه اعمال فشاری علیه ایران و یا وسیله برای تغییر نظر جمهوری اسلامی و یا تعدیل در مناسبات اون با خارج نیست.
ظاهرا در میان موافقان این قطعنامه ها هم این انتقاد به جای خود باقی است که افراد مطرح شده در این فهرست ها، یعنی کسانی چون سعید مرتضوی، حسین الله کرم، علی فضلی و یا احمد رضا رادان و بسیاری دیگر، تنها مهره اند و اتحادیه اروپا باید نام آدم های اصلی را در تحریم هایش مطرح کند. مجتبی واحدی، سردبیر سابق آفتابی است:
اگر اتحادیه اروپا و آمریکا کسی به نام فاضل مرتضوی رو تحریم میکنن، خب اینها یا خودشون رو به تجاهل میذارن یا واقعا هنوز تصمیم ندارن وظیفه اصلیشون انجام بدن. فاضل مرتضوی کسی که به درخواست مجلس ایران و به درخواست قوه قضاییه ایران از سمت قضاییش تعلیق شد، محمود احمدی نژاد یک حکم بسیار مهم بهشون داد، یک سازمان بسیار پولساز و بزرگ که هیچ حساب کتابی هم برش نیست، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیریت شده به اون و الان نماینده ویژه احمدی نژاد با اختیارات ویژه. خب اگر اتحادیه اروپا میخواد کسانی رو که به مرتضوی مثلا امکانات دارن تحریم کنه، قاعدش اینه وقتی اگر تحریم کنه کشوری تحریم رو نقض کرد، لابد با اون کشور برخورد میکنه. خب احمدی نژاد هم رئیس یک دولتی هست، تو دهنی میزنه حتی به مجلس و قوه قضاییه کشور خودش، یعنی بر اساس گزارشات مستند داخل کشور این آدم متهم به قتل و شکنجه است. یا اگر آقای طائب و دیگران کارهای انجام میدن، آقای خامنه‌ای به اونها قدرت میده، چرا باید تجاهل کنن قدرت خارجی؟
رضا تقی‌زاده درباره جدی نبودن تحریم های پیشین علیه جمهوری اسلامی اشاره به ماجرایی میکند که به گفته او همین چند ماه پیش روی داد.
وقتی که ما همین چند ماه پیش ناظر بودیم که جمهوری اسلامی برای دریافت مطالبات ناشی از صادرات نفتش به هند دچار اشکال هست و بانک‌های هندی به علت مضیقه‌های مالی که سیستم بانکی اروپا اعمال می‌کنن با فشار آمریکا قادر به پرداخت این پول به ایران نیستن، بلافاصله راه جانبی در آلمان پیدا شد و یکی از بانک‌های آلمان این تسهیلات فراهم کرد و بعد از یک تأخیر مثلا یک ماه این پول از هند توسط آلمانی‌ها به دست ایران رسید. بنابراین فشارهایی که علیه ایران اعمال میشه فشارهای کارساز نیست، فشارهایی نیست که واقعا جمهوری اسلامی رو زیر فشار قاطع قرار بده و ادامه روند کنونی رو با مانع روبرو بکنه. فشارها فشارهای تبلیغاتی است و به هر حال جمهوری اسلامی هم نه اعتنایی به اونها داره و نه تنها اعتنایی به این تبلیغات نمیکنه که با بهانه کردن تحریم‌های نیم بند از این دست میتونه بخشی از سیاست خودش رو در داخل حتی توجیه هم بکنه.
منتقدان این قطعنامه‌های تحریمی نکات دیگری را هم در بگفته آنها بیفایده بودن این قطعنامه‌ها مطرح می‌کنند، از جمله اینکه کسانی چون حجت الاسلام سید محمد سلطانی قاضی دادگاه انقلاب مشهد و دیگرانی چون او نه اموالی در اروپا از خود به جای می‌نهند که توقیف شود و نه اصولاً سفری به غرب می‌کنند که ممنوع الورود شوند. اما عبدالکریم لاهیجی می‌گوید که ماجرا به این سادگی هم نیست.
برخلاف اون چیزی که خیلی ها میپندارند، بسیاری از اینا در هیئت‌های نمایندگی جمهوری اسلامی هستند. ببینید فقط مسئله در ارتباط با مسائل دیپلماتیک نیستش. پارسال که محمد جواد لاریجانی به ژنو اومده بود برای شرکت در شورای حقوق بشر، یه تعدادی از قدرت دادگستری ایران هم در اون هیئت نمایندگی بودند. یا 4 سال پیش سعید مرتضوی جزء هیئت نمایندگی ایران در کمیسیون حقوق بشر ژنو بود. راجع به اموالشون هم با می‌دونیم بر بسیاری از کشور های غربی، بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی و املاک به ویژه غیر منقول متعدد و گران قیمت دارند.
سردبیر سابق آفتابی است مجتبی واحدی در این باره از یکی از تجربیاتش با سعید مرتضوی دادستان سابق تهران میگوید.
برخلاف شعارهایی که میدن، من اینو به صراحت برای اولین بار دارم میگم، اگه آقای مرتضوی خواست تکذیب کنه بیا تکذیب کنه، من نشانش میدم. به خود من آقای مرتضوی گفتش که من بدبخت کردم خودم رو. این صحبت 7 8 سال پیش قضیه من احضار کرد موقعی من سردبیر روزا بودن، گفت من بورسی تحصیلی تو کانادا گرفتم، جرئت نمی‌کنم پا از ایران بزنم بیرون. اینطوری که شما فکر کنید آقایون اصلا دلشون نمی‌خواد بیان خارج، هیچ علاقه و علاقه در خارج ندارن. همین امروز هم به شما بگم، بسیاری از این آقایون حتی در حد خیلی نزدیک به آقای خامنه‌ای، اگر مطمئن باشن در خارج کشور امنیت دارن، اگر مطمئن باشن که حادثه خاصی براشون پیش نمیاد که یا توسط عوامل جمهوری اسلامی کشته بشن یا توسط مجامع بین‌المللی دستگیر بشن، قطعاً آقای خامنه‌ای رو می‌خوام بیان خارج. شما اصلا تصور نکنید اینا خارج براشون مهم نیست. من بسیارشون رو از نزدیک باشون صحبت کردم، واقعاً اینها اکثرشون از این وضعیتی که به شما ناراحتن.
عبدالکریم لاهیجی هم تأثیر روانی این قطعنامه‌ها را از هر چیزی مهم‌تر می‌داند.
مقامات جمهوری اسلامی باید بفهمند که دیگر دوران جرم و جنایت بدون مکافات به سر آمده. حالا الان این گام های اولیه است که بالاخره اونها بفهمند که فلان کسی که مرتکب جنایت شده امروز نمیتونه به یک بخشی از کشورهای دنیا برود. ببینید بیشتر این اعمال به خاطر جنبه هشدار و زنهار داره، برای اینکه جمهوری اسلامی دست از این سیاست برداره.
اما منتقدان میگویند که این تحریم ها کم دامنه و بی پشتوانه و غیر پویا بودند. استاد پیشین روابط بین الملل دانشگاه گلاسکو رضا تقی‌زاده:
اگر این نوع تحریم ها که بیش از 10 سال پیش آغاز شده وقتی ادامه پیدا میکرد، شدت میگرفت و اسامی بزرگتری در این لیست ها داخل میشد و فشار به نسبت افزایش پیدا میکرد، حق با موافقان این نوع تحریم ها بود. ولی این نوع تحریم ها نه در رسانه های بین المللی و خبری خارجی انعکاس پیدا میکنه و نه در طول 10 سال گذشته شدت پیدا کرده. فقط یک روند یک نواخت داخل و خارج کردن اسامی ادامه پیدا کرده و کسانی در لیست منظور شدند که اهمیت اونها از نظر تاثیرگذاری در سیاست های داخلی و تصمیم گیری های ایران ارزش افسوده نبوده و به صورت تصاعدی نفوذ اونها بالا نرفته یا آدمای مهمتری در این لیست داخل نشدند.
اما هم موافقان و هم منتقدان در یک نقطه مشترکند و آن هم امیدی است که به تبدیل شدن بیانیه‌های بین‌المللی به رفتارهای عملی و مؤثر علیه آن چیزی است که نقض سیستماتیک و هر دم فزاینده حقوق مدنی و انسانی ایرانیان در نظام جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته روحانیت شیعه می‌خواند. من مرتضی قاسم‌فر برنامه نمای دور نمای نزدیک را همینجا به پایان می‌برم تا هفته بعد.
نمای دور نمای نزدیک این هفته را از مهرداد قاسمفر میشنیدیم. رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و به طور زنده با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13. و ما در لحظاتی دیگر رأس ساعت 8 در واقع 10 بامداد ایران همکارم مراد ویسی با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شماست. لحظاتی دیگر.